الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه. همه شما عزیزان نمازگزار، خواهران و برادران عزیز و ایمانیم رو و خودم رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. در خطبه اول پیرامون فرمایشات پیامبر گرامی اسلام و سفارشاتی که به امیر المؤمنین علی علیه السلام صلوات الله علیه ما داشتیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، رسیدیم به این فراز از بیانات رسول خدا که فرمودن الفقر الموت الاکبر، فقیل له الفقر من الدرهم و الدینار قال الفقر من الدین. فرمودن چند چیز ملازم با یک دیگر هستند. چهارمین اونها مسئله فقر و مرگ. فرمودن فقر عبارت است از مرگ بزرگ، الفقر و الموت الاکبر. بعد سوال کردن آیا منظور فقر اقتصادی است، کسی که درهم نداره دینار نداره؟ فقال الفقر من الدرهم و دینار. حضرت فرمودند نه، فقال الفقر من الدین. خب این تقسیم بندی نشون میده که اقسامی برای فقر متصوره. در واقع فقر اقسامی داره. یکی از اقسام فقر، فقر مالیه، فقر اقتصادی است، فقر از درهم و دینار. یک نوع دیگر فقر، فقر فرهنگی است، فقر علمیه. نوع دیگر فقر، فقر دینی است، فقر نسبت به وظایفی که یک انسان مسلمان باید داشته باشه و تعهدی که در عرصه بندگی نسبت به خدای متعال دارد، اگر اونها رو عملی نکنه، پایبند به اونها نباشه، این هم انسان فقیری است. خب نکته ای که به عنوان مقدمه مباحث هفته گذشته خدمتتون عرض کردیم این بود که فقر در هر صورتش مذمومه، چه فقر اقتصادی باشه، چه فقر فرهنگی باشه، یا فقر دینی باشه. فقر پدیده زشتی در نگاه اسلامه که اگر جامعه مبتلای به اون بشود، قطعاً سرنوشتی جز مشکلات دیگر و نابودی و انحطاط نداره. اینها چیزهایی است که از روایات و از فرمایشات معصومین بزرگوار ما استفاده میشه. منتها نکته ای که باید عرض بکنم این هست که نگاه اسلام نسبت به مسئله فقر ممکن هست با بعضی از برداشت‌های غلطی که افراد نسبت به بعضی از روایات و یا بعضی از مقوله‌های دینی و مذهبی که در روایات ما هست داشته باشن، یعنی برداشت غلطی از این مفاهیم که اینها باید توضیح داده باشه. اونی که مهم است این است که موضع اسلام رو راجع به فقر اقتصادی ما بدانیم. عرض کردیم که فقر اقتصادی هم از نظر اسلام مذمومه، روایات متعددی در این باره وجود داره که به بعضی از اونها من اشاره میکنم. در روایتی از وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر به کفر نزدیکه، فقر به کفر نزدیکه، یعنی گاهی زمینه های غلطیدن انسان به ورطه کفر رو فراهم میکنه. انسانی که مشکلات مالی، فقر مالی و اقتصادی به او روی بیاره، چه بسا گرفتار مسائلی بشه که از نگاه اسلام میتونه زمین ساز انحطاط اخلاقی او و انحراف اعتقادی و دینی او بشه. به خاطر فقرش میره مثلا قرض ربوی میگیره، به خاطر فقرش ممکنه که مرتکب بعضی از خطاها، سرقت اموال و دستاندازی به مال دیگران بشه، یا دستاندازی به بیت المال بشه، یا خدای نکرده ارتکاب به گناهان دیگر پیدا بکنه. خب همه اینها زمینه ورود انسان به ورطه کفر و انحطاط اخلاقی و سرانجام انحراف دینی و اعتقادی محسوب میشه. لذا مذمت شده، فرمودن الفقر کادن یکون کفر. یا در یک روایت دیگری وارد شده الفقر سواد الوجه فی الدارین. سواد الوجه یعنی سیاهی، روسیاهی، وجه یعنی چهره و سواد هم یعنی سیاهی. فرمودن فقر سیاه رویی در دو عالمه، انسان فقیر انسان سیاه رویست، هم در دنیا هم در آخرت. حالا در دنیاش مشخصه به خاطر اینکه در حال در نگاه مردم با شرایط سختی که زندگی میکنه و دست به گریبانه، خب همیشه احساس حقارت میکنه، احساس خجالت میکنه، خودش فرزندانشون. و اگر خدایی نکرده مرتکب گناهانی بشه و فضایی فراهم بشود که فاصله بگیره از خدا و وظایف دینی و مراقبت هایی که باید داشته باشه، زمینه روسیاهی و در آخرت هم فراهم میشه. لذا فرمودم الفقر و سواد الوجه فی الدارین، فقر در واقع روسیاهی در دنیا و آخرت. اینها روایات ماست، روایاتی که گلچین شده از بسیاری از روایات دیگر در این زمینه. امیر المومنین علیه السلام در توصیه ای، اللهم صل علی محمد و آله، به فرزندشون محمد ابن حنفیه این جملات رو بیان می کند: یا بنی انی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله منه. ای پسرم من بر تو از فقر می ترسم، یعنی می ترسم گرفتار فقر و ناداری بشی. یا بنی انی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله منه، از خدا پناه ببر. یعنی همطوری که میگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بگو اعوذ بالله من الفقر، خدای من به تو پناه میبرم از فقری که بخواد دین من رو از من بگیره، از فقری که بخواد چهره من رو در میان جامعه نازیبا جلوه بده. یا بنی انی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله من فان الفقر منغصة فی الدین، مدحشة للعقل، داعیه للمقت. می فرماید که فقر باعث نقیصه در دین میشه، نقصانی در دین انسان ایجاد میکنه، نه اینکه خود فقر نقصان در دین باشه. زمینه های نقصان و مشکلاتی رو در دین انسان ایجاد میکنه. عرض کردیم شما هم سراغ دارید، افرادی به ما مراجعه میکنن، افرادی به خیلی از خیرین مراجعه میکنن، به افراد دیگر میگن من بدهی دارم، قرضم فلان قدره، مثلا نتونستم بدم، رفتم قرض ربوی گرفتم. این چقدر مذمت شده راجع به رشوه دادن، رشوه گرفتن، ربا دادن، ربا گرفتن. خب اینها اگر انسانهای فقیری نباشن طبیعتا به این عرصه ها کشیده نمیشن. انسان تو شرایط عادی و طبیعی حاضر نیست که این مسائل رو بپذیر. منغصتون فی الدین، مدهشتون للعقل، واسه سرگردانی عقل میشه. گاهی انسان میرسه به یک شرایطی که هرچه فکر میکنه به راه به جایی نمیبره، عقل سرگردانه، راه به جایی نمیبره، خدای نکرده دست به مسائلی میزن. داعیتون للمقت، عامل دشمنی میشه. یکی از عوامل دشمنی بین برادر، خواهر، بین افراد که بعضا منجر به بعضی از اتفاقات هولناک مثل مرگ و قتل و اینا میشه همین مسئله فقره. این موضع اسلام راجع به فقر پس شفافه، روشنه که موضع دین راجع به مسئله فقر چیه. منتها یک نکته که لازم است گفته بشه که در ابتدا عرضم هم گفتم این است که بعضن مفاهیمی در دین ما وجود داره، در کتب دینی ما وجود داره، در کتب علما وجود داره که ممکنه برداشت‌های غلط و ناسواب باعث بشه که دین اسلام رو متهم به حمایت از فقر بکنن. و اون عناوین مانند زهد، پرهیز از اسراف و اشرافیگری است. خب دقت بکنید، زهد که در اسلام خیلی بهش پرداخته شده، در زندگی معصومین بزرگوار ما جایگاه ویژه‌ای داره. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه یک بخش مهم از مطالبی که بهش پرداختن توجه دادن مؤمنین و مسلمان ها به مسئله زهد. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب سیری در نهج البلاغه به یکی از موضوعات مهمی که بهش اشاره میکنن و تحلیل های فلسفی دینی و کلامی راجبش ارائه میدن همین مسئله زهده. آیا زهد به معنای فقره؟ آیا زهد به معنای زندگی فقیرانه است؟ انسان نخوره، نپوشه، مرکب مناسبی نداشته باشه، خونه مناسبی نداشته باشه، خودش رو و فرزندانش رو از نظر معیشت در سختی قرار بده؟ آیا زهد به این معناست؟ قطعا این نیست. اگر کسی از واژه زهد که در نهج البلاغه فرمایشات اهل بیت اطهار به وفور پیدا میشه یک چنین برداشتی و تلقی از زهد داشته باشه، قطعا به خطا رفته، یعنی برداشت ناسوابیه. این نتیجه این استش که آشنا با مزامین و مفاهیم دینی نیست، چون غور در مسائل دینی نداره، لذا در بعضی از جاها به خطا میره، برداشت‌های غلط و نتیجه برداشت‌های غلط قضاوت و داوری‌هایی است که پس اون میاد. زهد به معنای قطع تعلق به این معنی است که انسان وابستگی به دنیا نداشته باشه. به این معناست که انسان دلبستگی به مظاهر دنیا نداشته باشد. وقتی میگیم مظاهر دنیا یعنی حب نفس، مظاهر دنیا یعنی حب زن، مظاهر دنیا یعنی حب فرزندان و نوه و در حال اینایی که دور و برش رو گرفتن، یعنی حب مال و ثروت و مقام و مسئولیتایی که داره. اینا میشه تعلق و وابستگی به دنیا. ممکنه کسی همه اینا رو داشته باشه اما وابستگی نداشته باشه، خونه خیلی وسیع و گران قیمتی داشته باشه، فرضاً وسیله خوبی داشته باشه، موقعیت و منصب اجتماعی و سیاسی خوبی داشته باشه، اما به اندازه دانه تسبیح تعلق خاطر نسبت به اونا نداشته باشه، این انسان میشه انسان زاهد. پس انسان زاهد انسانی است که تعلق خاطر نسبت به دنیا و وابستگی نسبت به مظاهر دنیا نداشته باشه، این میشه انسان زاهد. و زهدم پس معناش روشن شد، یعنی قطع تعلق و وابستگی. این ترغیب اسلام به زهد و ترغیب امیرالمؤمنین علی علیه السلام در سراسر نهج البلاغه به ساده زیستی صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد. این برای چیز؟ برای اینکه انسان وقتی که وابسته شد، وقتی که دلبسته به کسی شد، وقتی که خاطرش و وجودش گره خورد به مال و ثروت و زن و بچه و موقعیت اجتماعی و موقعیت سیاسی، این تعلق خاطر در وقتی که باید یک تصمیم کارساز بگیره و یک تصمیم سرنوشت ساز بگیره، او رو به خطا میبره. این نکته مهمه. من مسلمان یک وظیفه ای دارم که هر وقت تکلیفی احساس کردم، الان تکلیف این استش که برم جنگ، الان تکلیف این استش که پست خودم رو تحویل بدم، الان تکلیف من این استش که در فلان موضوع و فلان مسئله فلان موضع رو بگیرم، خب وقتی که میشینم حساب و کتاب میکنم دو تا چهار تا، میبینم اگر من این کارها رو انجام بدم یا موقعیتم رو از دست میدم، یا جانم رو از دست میدم، یا اموالم رو از دست میدم، این تعلق خاطر مانع میشود از این که تصمیم درست که رضایت خدای متعال توشه رو بگیرم. پس زهد خاصیتش اینه، تا موقعی که داری از امکانات مادی برخورداری اما تعلق خاطر نداری ازش استفاده میکنه، اونم در حدی که به اسراف و تبذیر و زندگی مترفانه و مصرفانه تبدیل نشه. اسلام با بریز و بپاش مخالفه، با ولخرجی مخالفه، با بروخ کشیدن ثروت و سرمایه مخالفه، اسلام با ثروت اندوزی مخالفه. اینکه پول و مال و ثروت رو بیاری جمع کنی توی بانک به جای اینکه او رو در مسیر تولید قرار بدی، به جای اینکه از اون فضایی و شرایطی رو فراهم بکنی که 10 نفر دیگر 20 جوان دیگه بتونن از این ثروت تو، از این مال و امکانات تو بهره‌مند بشن، زندگی داشته باشن، مخارجشون رو تأمین بکنن، ببری توی بانک اونجا ثروت روی ثروت انباشته بشه. این کنز اندوزی، این ثروت اندوزی، اینها مذموم از نگاه اسلام. اسلام اینا نمیپذیره. اسلام با زندگی مصرفانه و اشرافیگری مخالفه، با بروخ کشیدن اینا توی عروسی و توی عزا و توی مهمونی ها و اینها مخالفه. و الا کی گفته که غذای خوب نخورید؟ چه کسی، کدوم پیشوای دینی ما گفته لباس خوب نپوشید، وسیله سواری خوب نداشته باشید؟ اتفاقا در روایات داریم قبلا هم این روایت رو خوندم منظر شریفتون که اسلام میفرماید پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید از سعادت و خوشبختی یک مرد اینه که بتواند مسکن خوب داشته باشه، مسکن خوب داشته باشه، مرکب خوب داشته باشه، زن همسر سازگاری داشته باشه توی زندگی. این از سعادت مرده. پس زندگی تشکیل دادن، خانواده تشکیل دادن، لباس خوب داشتن، اینا اشکالی نداره، استفاده از اینا اشکالی نداره. خلط میشه گاهی بین بعضی از موضوعات و بعضی از مفاهیم، چون برداشته درستی نسبت به اونها ندارن، طبیعتاً قضاوت‌های غلط و نادرستی هم در پی اون میاد که اینها باید اصلاح بشه. غیر از این مطلبی که عرض کردم در باب زهد میخوام اشاره بکنم، انشاءالله بر بحث بعدیمون. ما روایاتی داریم از پیامبر گرامی اسلام دقیقاً نقطه مقابل این روایات، که پیامبر گرامی اسلام میفرماید فقر افتخار منه، الفقر و فخری، الفقر و فخری، من به فقر افتخار میکنم. این روایات رو چطور توجیه کنیم؟ آیا اینا با هم تعارض داره؟ اینا رو میشه فهمید؟ بله قطعا معنایی که روایت الفقر و فخری داره یک معنای بسیار زیبایی است، ناظر به واقعیت‌های جامعه آن زمانی که پیامبر گرامی اسلام در اون زمان زندگی میکردن. شرایط جامعه شرایطی بود به دلایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که جمع زیادی از انسانها در فقر مطلق بودن، احساس سرشکستگی، سرخوردگی، احساس بیچارگی در وجود اینها بوده. پیامبر در میان این دسته از مردم و انسانها که اتفاقا روی به اون بزرگوار آوردن میفرماید فقر برای من افتخاره، منم مثل شما هستم، منم مثل شما میخورم، منم مثل شما میپوشم، و مباحث دیگری که انشاءالله اگر توفیقی بود در جلسه بعدی خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. خدای ما رو معارف اسلامی آشنا بفرما، ما را عامل به اونها قرار بده. خدایی در ظهور مولامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، آخر و عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، گذشتگان ما غریق رحمت بفرما، دست ما از قرآن و عطرت کوتاه مفرما، در نسل ما و ذریه ما همواره محب و عاشق و شیدای اهل بیت خلق بفرما، در نسل و ذریه ما کم ارادت و اهل بیت خلق مفرما، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، دشمنان اسلام نابود بفرما، آمریکا و اسرائیل جنایتکار غل و غم بفرما، رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.